تقه شیش استاد غلامی 22890
باید پس باید دو چیز نگاه کنم، یک آیا این پرنده حرام گوشته یا نه، دو فتوای مرجع چیه؟
فتوای
دهبری
شما یادم نیست، ولی آقای عجب که میگن نجس.
علیکم السلام آقازاده. آقاز بابا کن
خون است
بیکاره؟
بعضن بیکاره بعضنم حرم اون افراد
حرم میاد چی کار داره حرم؟
مواعظه بودیم
چی؟
اینجور علوم و قرآنی و اینا مواعظه بودیم
مواعظه
بودیم
نماز هوایی از اختلافی یا بحثت اجازه میده
ایشون
اشکال نمیگیر آباش خدا حافظ خدا حافظ یا محمد یا محمد الهی به ذات پاکت شکر اینت و جلالت شکر خدا چقدر خوبه گفتن راستی دمه در گفتن آقای زهیری زهیری که جوونه توفیق داشتم یکی دوتا منبرشو شنیدم حتی بسط هاشه این مداشم چورت زدم ولی خب خیلی حوصلم نمیگیره پا منبر اینکه حرف زیاد زدم قدرت شنیدن هم کمی شده اخی خدای شکر سلام علیکم درم بشون میخواد صدا اذیتش نره علیکم السلام که من جرأت نمی کنم چیزی بهش بگم نه از اون جهت آدم نمی ترسه
از اون بر
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
اللهم صل علی محمد و آله محمد
درباره ارث زوجه از دو جهت اختلاف یکی از جهت بحث زمین هست که آیا زوجه از زمین ارث میبره یا نمیبره گفتیم سه نظریه هست بعضیا گفتن مطلق زوجه ارث نمیبره مثل مشهور حاضری بعضی ها گفتن زوجه مطلقا از زمین ارث میبره مثل نظر آقای هاشمی شاهرودی رهبری سوم هم تفصیلی بود که ما از شهید اول دیدیم پس سه نظریه تو مسئله داریم این یه جهته که دوباره به این بر میگرده نظر خودش رو یه جنبندی خواهد کرد جهت دوم در غیر منقول هست. غیر منقول ها که گفتن از قیمت ارث میبره نه اعیان، آیا شامل دو چیزه یا سه چیز؟ غیر منقول ابنیه بود و آلات بود، سومین مورد شجره. عبارت مصنف شجر استثناء نشده بود، ابنیه بود و آلات. دیر اومدی؟ آره، اونو گفتیم جداگونه بحث میکنن، بحث زمین. اون چون از اصلش ارث میبرن یا نه، اون دعوا سر اصل متعلق ارثه. دومی از خونه و بنا ارث میبره ولی از قیمت، آیا دو مورده یا سه مورده؟ خانه یعنی ابنیه، آلات، سومین مورد بحث شجره. میفرماد یظهر من العباره، از عبارت مصنف یظهر که انها ترس من عین الاشجار المثمره و غیر المثمره. از اشجار عینشو ارث میبره نه قیمت، چون استثناء نکرده بود جزو مواردی که فقط از قیمت ارث میبره، تو عبارت مصنف نبود. پس از خود درخت ارث میبره. در واقع ما درخت و تابع زمین نمیدونیم تو کتاب الارث، درخت مستقلن دربارش گفتگو میشه که آیا از درخت ارث میبره یا ارث نمیبره، یعنی از حیث قیمت ارث میبره یا اعیانشو ارث میبره. عبارت مصنف اطلاقش اینه که از اعیان ارث میبره، چون جزو موارد غیمی نشمرده. وقتی جزو اون موارد نشمرده داخل در اعیان میشه، یعنی از عین شجر ارث میبره. یظهرو من العباره انها ترسو من عین الاشجار المثمره و غیر مثمره. دلیل یظهرو لعدم استثنائها، مصنف استثناء نکرده بود این مورد رو که داخل در قیمی بکنه. فتدخلو فی عموم الارث، در دلیل عام ارث ما داخل میشه. لأن کل ما خرج عن المستثنا، هر مقداری که بیرون از مستثنا باشه، ترس و زوجه من عینهی که غیر شجر، مثل غیر شجر از عینش ارث میبره. و هو احد الاقوال فی المسئله، الا یه مشکل کوچولو ما باهاش داریم. مصنف با این که تو کتابهای متعدد نسبت به خیلی از مسائل اختلاف فتوا پیدا کرده به خاطر تغییر پیدا کردن مبانیش، این مسئله تغییر فتوا نداشته، الا این که مصنف معهود نیست این قول من مذهبهی، انما المعروف منه و من المتأخرین، یعنی علامه محقق، حرمانها من عین الاشجار، از عین اشجار محروم هست، یعنی از قیمتش محروم نیست. کل ابنیه دون قیمته ها، لذا این الا ان المصنف لا یعهد باعث شده تو عبارت مصنف میخواد تصرفی بکنه، ببینه آیا آلات میشه حمل کنیم به نحوی که شجر رو هم شامل بشه یا نه. میخواد یه جوری عبارت رو درست کنه، مطمئن هست که فتواش تغییر نکرده. این نظیر اینه، گاهی ممکنه یه استفتایی رو بیارن برای من، مال یه مرجعی رو من نگاه کنم بگم این باید باشه دارد ولی نوشته ندارد، معلوم کاتب اشتباه کرده. مثلا گاهی روشنه که مثلا این مبنای این مرجع تقلید نیست، اینا پیش میاد، نادرن البته نه دائما، گاهی پیدا هست، آدم استفتایی رو نگاه میکنه پیداست این طبق مبنای این آقا غلطه، گ گاهی به راحتی میشه اینو فهمید. اینم الان همین حالتو داره، میخواد بگه فتوای مصنف مطمئنم شجر قیمتشو زوج ارث میبره، ولی عبارت اینو نمیرسون. آیا میشه توجیه کرد عبارت رو؟ عموم که میدید که میشه تعارض غیر مستقر دیگه. تو تعارض غیر مستقر ما دنبال چی هستیم؟ عام و خاص و مطلق و مقید و حکومت و ورود، همه اون موارد پیاده میکنیم دیگه. قاعدتا دلیل خاص دارن برای استثناش. اجازه گرفته بودین یه نفر اجازه گرفت، بقیه ها اجازه نگرفته بودن، دیر اومدن. و یمکن حمل لفظ آلات در عبارت مصنف، پس میخواد یه توجیهی بیاره به نحوی که عبارت مصنف شامل شجر هم بشه، با فتواش جور در بیاد. آیا میشه از لفظ آلات اینو ما درست بکنیم؟ ببینید رای حلی داره. یمکن حمل آلات در عبارت مصنف بر معنایی که شامل اشجار هم بشود، خلاف موضوع لهشه، بر خلاف موضوع لهشه. بگیم مستعملون فیش اعم از موضوع له بشه، مستعملون فیش رو بگیم اعم از موضوع له آلات در نظر بگیره. چرا؟ حالا ببینیم دلیل داریم براش یا نه. یمکن حمل الآلات الا ما یشمل الاشجاره. بگی موضوع له، جلسه قبل معنی کردیم، آلات هر چیزی هست که ربطی به استحکام بنا نداره، این معنی کردیم دیگه موضوع لهش رو. پس موضوع له شامل اشجار نمیشه. آیا میشه مستعملون فی رو اهم بگیریم؟ میگه یمکن. چرا یمکن میگه؟ قرینه تو کلام نداره. ما اگر مستعملون فی رو بخوایم اهم بگیریم میشه همون مجاز خودمون دیگه، مجاز قرینه صارفه میخواد از موضوع له به معنای مستعملون فیش. ازا تعبیر یمکن میکنه، برای یمکن شاهد داره، منتها تو عبارت قرینه نداریم. تعبیر یمکن داره چون تو عبارت قرینه ای نیست، اگه بود حمل میکرد. یمکن حمل لفظ آلات در عبارت مصنف بر مستعملون فی اعم ما یشمل الاشجاره. شاهدم چیه؟ کما حمل هوه، یعنی مصنف و غیر مصنف، حمل کردن کلام شیخ طوسی را در کتاب نهایه بر این معنا. کدوم معنا؟ ما یشمل الاشجار. ما انه، یعنی شیخ طوسی، متعرض اشجار نشده تو کتابش. شیخ طوسی هم در کتابش ابنیه و آلات را آورده، مصنف در توجیه عبارت گفته آلات شامل اشجار هم می شود. پس سابقه داره این حمل، این حمل سابقه داره که موضوع له اخص در معنای اعم به کار بره. خود مصنف این کار انجام داده. مع ان شیخ لم یتعرض للاشجار و جعلو، با اون توجیهی که کردند قرار دادند کلام شیخ را مثل قول متأخرین که زوج محروم است از عین شجر، حیث ذکر الشیخ الآلات را. شیخ طوسی کلمه آلات آورده، بس اشجار رو نیاورده، ولی اینها این حمل رو انجام دادن، گفتن شیخ طوسی با ما موافقه. مسئله اجماعیه دیگه، هیچ مخالفی نداریم تو خودم، خلاص صافش کردن. این تا اینجا مال یمکنه ما. پس یمکن این که بخواد موضوع له در مستعملون فی عامی به کار بره من ای نداره، فقط داخل کلام قرینه نداری، مشکل قرینه داری. میفرماد و هوه، یعنی این حمل، حملون بعیدون، علا خلاف ظاهر. خلاف ظاهر چی گفتی؟ قرینه نداری. ظهور کلام شامل اشجار نمیشه، این موضوع له شامل نمیشه. استعمالش در اعم از موضوع له قرینه صارفه میخواد که در کلام نداری. و هو حمل بعید علا خلاف ظاهر. بر فرض بگیم همچه استعمالی رو درباره عبارت شیخ طوسی بپذیریم، اگر بگیم همچه استعمالی رو درباره عبارت شیخ طوسی درباره مصنف نمیتونیم بپذیریم، چون مصنف تو کتابهای خودش همینطور علامه و محقق به اشجار تصریح میکنن، عادتشون اینه، عادتشون اینه، این لغت تو اون معنا استعمال نکردن، یعنی معنای اعم. و معذالک یبقا فرقون، اون موقع باید این فرق رو بیان کنی. آلاتی که در لمعه به کار رفته و بین آلات در عبارت مصنف در دروس و عبارت متأخرین، حیث زمو الال آلات ذکر الاشجار، هر جا آوردن هر ستا رو آوردن، آلات، ابنیه، اشجار، تو نوشته هاشون هرگز آلات به معنای اعم به کار نرفته. پس نمیتونیم حمل شیخ طوسی رو اینجا بیاریم. اونها غالبا لفظ آلات رو یعنی شهید، علامه، محقق به همون معنای موضوع له به کار بردن. پیش اینا معهود نیست این استعمال، استعمال به معنای اعم پیش این آقایون معهود نیست. پس اولا قرینه صارفه نداری، دوما اینها تو کتابهاشون آلات رو به معنای همون موضوع لهش گرفتن تو همه کتابهاشون. حیث و زم و الیها ذکر الاشجار، فان المراد بالآلات فی کلام مصنف و متأخرین ما هو ظاهر و منها، این موضوع لهش، همون معنای موضوع له رو در نظر گرفتن نه معنای مجازی. و هیه موضوع لهش چیه؟ آلات البنائه و دور. هیچی نمیشه، عبارت مصنف شامل شجر نمیشه، همه این زحمتی کشید این بوده. نبوده، نه اون موقع باید از مصنف پرسید دیگه فتوات عوض شده یا نه، اونم لازمش اینه که چه قدرتی داشته باشی، قدرت احضار ارواح داشته باشی، شهید علیه الرحمه رو بیاری اینجا، داری؟ منم که ندارم، شما هم که نداری، از خوابشو ببین. آره تو آشه مفاتیح راه خواب دیدن دستورش هست، فکر نمی کنم آدم حوصله داشته باشه همه اعمال انجام بده. آشه مفاتیح رو نه نه، مال آشه مفاتیح رو انجام بدید میبینید، کسی رو بخواید خواب ببینید میبینید. آره خوابت نمیبره دیگه. آره خدا انشالله روزیتون بکنه، خوابم میبینید خواب خوب ببینید آقا. بله و هیه آلات البنائه و دور، بکنم تو این نوشته های آقای ملکی تبریزی دیدم، میگه که تو جلسه بودیم به دوستان گفتیم که ما گاهی خواب اهل بیت علیهم السلام رو میبینیم، گفت یکی برگشت گفت که مگر اینکه به خواب ببینی. گفت جواب دادیم ما به خوابش هم خوشیم. آره ما به خوابش هم خوشیم، حالا آدم ببینه که خوبه که. بله شما خیلی مهم خواب ببینید رفتگر محله رو مثلا. یا منم همینجور. خدا انشاءالله لطف کنه خوابهای با برکت ببینیم. فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْآلَاتِ فِي كَلَامِهِمْ مَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْهَا. خب من خواب میبینی؟ از رفتگر خسترم آقا، این برای من از واضحات آقا. فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْآلَاتِ، بله آقا عوضم همچه خوب نیست آقا. مثل این آدم های اوزای من، مثل این آدم هایی هست جیبشون خالی کلاس میذارن تیپشونو میرسن، ظاهرشون خیلی ماشالله نشون میده و از اوزای مالیشون خوبه، شام ولی املت درست میکنه میخوره مثلا. گرون شده؟ من والا قیمت ها رو خبر ندارم، قیمت ها رو خبر ندارم. آره ما ظاهر ما گول زننده است. خب خب گوشت با منه، شد همون زمینه. فإن المراد بالآلات فی کلامهم ما هو الظاهر منها و هی آلات البناء و دور. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه عبارت شیخ طوسی، چون مصنف عبارت شیخ طوسی هم توجیه کرده بود دیگه، اون توجیه هم غلطه چون اونجا هم قرینه نداره. نتیجه عبارت شیخ طوسی و عبارت متأخرین ببخشید و مصنف این میشه که بگیم شجر از عینش ارث میبره. این ولو حمله میخواد ظاهر عبارت رو بگه، دو سه خط همینه. ببینید لو حملا، حواس ما رو پرت میکنم. لو حملا کلام المصنف هنا و کلام الشیخ و من تبعه. لو حملا چی؟ الا ما یظهر، به اون معنایی که ظهور داره. اون معنا چی بود؟ من معنى الآلات، بالاش بنویس بدون این که اشجار رو شامل بشه، بله همون موضوع لش دیگه. و قرار داده شود این فهم ظاهر، این ظهور ما یظهر و یجعل ما یظهر و قولا به رأسه، یه قول مستقل قرارش بدیم، بگیم آقا شیخ طوسی فتواش چیه؟ از زمین ارث نمیبره، از ابنیه و آلات قیمتش ارث میبره، از شجر و بقیه اموال از عینش ارث میبره. کان عجبت فی هرمان زوجه من الارض و من آل مطلقا، یعنی نه عین نه قیمت، و من آلات البنا عینن لا قیمتن، و ارث زوجه من شجر. بین من و شجر یک کلمه عین بنویس که یادت نره، از عین شجر که غیر شجر. کان اجود، بل نصوص و صحیحتو و غیرها اکثر، نصوص صحیحه و غیر صحیحه که دلالت بر این قول میکنه. کدوم قول؟ اونی که از عبارت شیخ طوسی و لمعه در میاد، این روایت از حیث تعداد اکثر هستند نسبت به دلالت اون نصوصی که بر قول مشهور دلالت میکنه. قول مشهور متأخرین چی بود؟ شجر هم مثل آلاته، شجر هم مثل آلاته. من دلالتها علی القول المشهور بین المتأخرین. چی؟ ظهور عبارت دیگه، گفتیم قرینه که نداری. میدونم نظرش اینه، ولی عبارت چی رو میفهمونه؟ شجر داخلش نیست. شیخ طوسی هم عبارتشو نباید توجیه بکنی. پس هر که یه همچه عبارتی بنویسه شجر رو در بر نمیگیره، ما داریم تحمیل میکنیم، یعنی خود شهید متأخرین هم به عبارت شیخ طوسی تحمیل کردن، عبارت اینو میفهمونه. روایات متعارضن، یه دسته روایات میگه شجر از قیمت شرس میبره، یه دسته روایت میگه از عین شرس میبره. این دو دسته هم، دو طایفه هم بخوایم با هم مقایسه کنیم، روایتی که فتوای شیخ طوسی رو تایید کنه بیشتره، روایتی که فتوای شیخ طوسی رو تایید کنه بیشتره. اون موقع درخت رو طبق این فتوای شیخ طوسی و شهید در لمعه و برخی، خود عین درخت رو خانم ارث میبره. اون نقطه کوچولوی باید کنارش اضافه کنید اینه، از عین درخت که ارث برد، درخت رو مالک هست، اگر ورثه راضی نبود اجرت زمین رو باید بپردازه، اجرت اون مقدار زمینی که اشغال میکنه. نظیر الان تو ایران درختای گردو گاهی تو ملک دیگری هست، طرف زمینشو میفروشه، درخت گردوشو نمیفروشه، جدای از درخت گردو میفروشه، میگه درخت گردوی من مال خودم، یعنی خودش جداگونه معامله میشه. الان تو ایران فراوان هست، درخت گردوش جداگونه معامله میشه، زمین سر جاشه، هیچی زمینو کشتی دیگه میکنه، یونجه میکاره مثلا، بعد زمین رو ملکش مال یکی هست، درخت گردو مال یکی دیگه هست، اجرت زمین رو میپردازه مثلا. پس این خانم اگر درخت حاضر نشد بفروشه، اجبارش نمیکنن که درخت تو بکن، اجرت اون تیکه زمین رو ازش میگیرن که این درخت در اینجا بمونه، اجاره مثلا سالانه چقدره، غالبا اجرت سالانه هست، که اجرت سالانه چقدر میشه. کی رو؟ بله با توافق دیگه. آره نمیتونن همدیگر رو الزام کنن، نهایت الزامی که میتونن بکنن اجرت زمینه. میگه فرزن دو تا درخت گردو سهم این زوجه شده، اجرت اون تیکه زمین رو باید سالانه بپردازه. تمام شد اون درد. گفتیم دو تا بحث تو مسئله هست، یکیش درباره زمین، اصلا از زمین ارث میبره یا نمیبره. اون 7-8-10 خط دیگه اون بحث دوباره مطرح میکنه، یه وعلم ان النصوص میاد اونجا، دوباره بر میگرده به اون بحث اصلیش که آیا زوجه از زمین ارث میبره یا نمیبره، اونجا دوباره به بحث اول بر میگرده. بحث دوم تمام شد که آیا از شجر ارث میبره یا نمیبره، بحثشو جمع کرد. بحث دومی که دارن درباره ابنیه هست، آیا ابنیه انصراف داره به خونه که توش سکونت میکنن یا هر ساختمانی رو شامل میشه ولو مستراح باشه مثلا. میگه تفاوتی نمیکنه. و ظاهر استظهار یعنی در واقع موضوع له ابنیه رو داره پیدا کرده، که ابنیه که جمع بنا هست، موضوع لهش هر ساختمانی رو شامل میشه. و ظاهر عدم الفرق بین الابنیه، موضوع له ابنیه عامه، شامل متخذ لسکنا میشه و غیر سکنا، از هر مصلحتی، مثل چی؟ کرها، برای سنگ آسیا بشه اتاقک درست کرده، ول حمام، فارسیش میشه گرمابه. ول حمام، رها سنگ آسیا، حمام گرمابه، معصرت و زید، زید و سمسم و عنب، این سه تا مضاف الیه معصره هستند. معصره آنچه که در آن چیزی را بفشارند. آب میوه‌گیری میشه، آره معصره، آب میوه‌گیری میشه. ظرفایی بوده، هنوزم هست، آثار باستانی بعضی شهرها من دیدم هست، مثل نطنز داره، گاهی مردم میرن دیدنش، که معصرت و معصرت و مثلا سمسم عنب، زیت که زیتونه، سمسم کنجده، عنبم که انگوره. حالا یه اتاقکیه توش این دستگاه رو نصب کردن، یعنی دستگاهی مثل الان نیست که آب میبگیری، چیزی کوچیکه، همچی کوچیک هم نی، ولی اونا تقریبا یه اتاق 12 متری دستگاهش پر میکرده، یه اتاق خیلی بزرگ. یکی دوبار اینا دیدم، معصره ایران رو دیدم، معصرت و زید و سمسم. زیت ظاهرن اون روغن زیتون هم زیت میگن، غیر که به خود زیتون زیت میگن. ول استبل عطف به رهاست دیگه، استبل و عطف به زیتون نکنیم، استبل دیگه نمیشه فشارش. استبل دیگه عطف به رهاست. ول مراح یعنی آغل، برای گوسفند و اینها به کار میره. استبل برای دواب به کار میره، یعنی اسب و قاطر و بله اینا به کار میره، داب به بقر و فرس و اولاق و قاطر گفته میشه، برای اونها استبل به کار میره. فارسیه، عربی نیست که، عربیه. ول مراح کلمه فارسی نیست، چون تای این دسته دار بهش میگین، آره تو فارسی نداریم که فارسیه. بذار تهران و قدیما با تی دستار می نوشتن، حذفش کردن، دو نقطهش کردن، چون لغت فارسیه. کتابای سابق که ما مدرسه می رفتیم می گفت محصل مخیر، هر کدوم بنویسه غلط نی، چه تای دسته دار تهران بنویسه چه دو نقطه، تغییرش دادن. خب ول مراح الان تو کتابای ابتدایی تغییرش دادم، مراح آغول و غیر اینها. خلاصه فقط میخواد اینه بگه، موضوع له ابنیه عامه، فقط مال منزل مسکونی نیست، لشمول الابنیه لذالک کلهی و این لم یدخل فی ربا. ربا بالاش یا نمیدونم نوشتن کتاباتو معنیشو، ربا به کسر را جمع رب با عین، جمع رب به معنای دار است، به معنای دار خودش نوشته، بقیهش هم نوشته. اما به ضم را، ربا به کسر را جمع رب به معنای داره، به ضم را جمع ربع به معنای اول نتاج بهاری است، تو کتاب زکات به دردتون میخوره. اما به ضم را جمع ربع به معنای اول نتاج بهاری است، که مال کتاب و زکاته، ربا اونجا استعمال میشه، اینجا ربا به کار میبره. خب و این لم یدخل فی ربا، ربا اخسته، به منزل مسکونی گفته میشه. المعبر عنه فی کثیر من الاخبار لانه جمع و ربع و هو دار. گوشت با منه، ربع به معنای داره، تو یه دسته از روایات ربا اومده، توی یه دسته از روایات ابنیه اومده، تعارض بینشون نیست، حتی در حد تعارض غیر مستقر که بخواد تخصیص بزنه هم نیست، تغییرم بزنه نیست، برای خاطر اینکه مثبتین، بین مثبتین اصلا تعارض نیست. مثل اینکه میگه طلبه های مدرسه نهار بیان منزل، میگه طلبه های پای چهارم بیان مسیح، آقایی من نه، ما همچه اشتباهی که نمی کنیم، حال حواسم جمعه. گفت که پیغمبر که معراج رفته بود دید که یک فرشته اینجور وایستاده یه تبلی رو میخواد به صدا در بیاره، همجور وایستاده. گفت این باید گفت اینجا وایستاده علمای امت شما، اگر احسانی کردن این تبل به صدا در بیاره کل ملکوت بفهم. گفت حالا به صدا، گفت هنوز منتظره. حالا شما علما رو همه مایوس. چی؟ آدم خوبیه. نه ولی شما شیخات در آوردن. این که الان به شیخات تیکه میندازن که مال الان نیست که، از زمان از تا آدم میندازن. تیکه به شیخا از الان شروع نشده که. آره سابقه به عمر انسان سابقه داره. آره شیخا همیشه شیخ بودن. آره شیخا همیشه شیخ بودن. ذاتشون با تعجب هماهنگه. خب این فر هم تمام شد. تموم شد دیگه. آه. جمع بین مثبته اینه، میگه طلبه ها بیان منزل ما، بعد میگه طلبه های پای چهارم بیان مثلا این یا پای پنجی یا پای شیش مثلا بیان منزل ما. اینا با هم تعارضی دارن؟ نه، فقط اون فرد اخصش تأکید داره. اون فرد اخصش گاهی تأکیده گاهی فرد غالبه. تو این مثال کتاب ما میشه فرد غالب. غالبا مردم منزلشون منزل مسکونیه، مازاد بر منزل مسکونی همه ندارن، میشه فرد غالب. گاهی حمله بر تأکید میشه، مثل اون مثالی که طلبه ها رو زدن، وقتی میگه آقا همه طلبه ها بیان، طلبه های پای چارم بیان، تأکیده. مثبته بلا از حیث بلاغت یکی دو تا اثر داره. گاهی عرض کنیم خدمت شما برای تأکیده، گاهی برای خاطر بیان فرد غالب تو مثبته، گاهی هم برای رفع شبهه است. مثلا میگه همه طلبه ها بیان، طلبه های سال اولی که هنوز پذیرش نشدن چی؟ شبهه است. برای رفع شبهش میگه سال اولی ها هم بیان. پس گاهی برای دفع توهمه، گاهی برای بیان فرد غالبه، گاهی هم برای تأکیده. اونجایی که مثبت این باشه ثمره بلاغی داره، اصلا تعارض تخصیص نمیزنه، تقیید نمیکنه. تعارضش غیر مستقره، اصلا تخصیص نمیزنه، تقیید نمیکنه. مثبت این باشه فقط ثمره بلاغی داره که گاهی ازش تأکید استفاده میکنه. مثل مثال طلبه ها بیان سال اولی، یعنی پای چاری ها هم بیان، گاهی برای دفع توهمه، گاهی هم برای بیان فرد غالبه. بیان فرد غالب یه چیز شبیه حسن نسبی میشه مثلا، که افراد غالبی رو بیان میکنن. پس بین مثبته این تعارض نیست، لذا نمیادم براتون رفع تعارض بکنه یا بیان کنه بینشون تعارض غیر مستقر عام و خاص مطلق و مقید. این اونو بیان میکنی بحثا رو دیگه نمیکنه. لذا اون روایاتی که دار داره، اون روایاتی که ابنیه داره، هیچ تعارضی بینشون وجود، حتی تعارض غیر مستقر هم نیست. رد شدیم. فرع جدید، اگر میت دارای چند تا خانوم باشه چی؟ یه خانوم ذات ولده، یه خانوم ذات ولد نیست. احکام یه خورده تغییر میکنه. یک هشتم از زمین اختصاص پیدا میکنه به خانم ذات ولد. اون یک هشتم مال ابنیه و آلات و به فتوای عده‌ای شجر عینش مال ذات ولده. ذات ولد نصفه قیمت غیر ذات ولد رو بهش میده، ورثه طرف حسابش دیگه نیست. جایی که تغییر میکنه مهمه اینه. ورثه دیگه طرف حسابش نیست، علتشو خواهم گفت. پس یک هشتم رو کلن جدا میکنیم از زمین، از ابنیه، از آلات، از شجر و بقیه. ذات ولد ارض رو همشو میبره، اختصاص به خودش داره. از ابنیه و آلات و شجر عینش رو ذات ولد ور میداره، نصف قیمتشو میده به غیر ذات ولد. طرف حساب غیر ذات ولد، ذات ولده، نه بقیه ورثه. تو فرع قبلی چرا مال بقیه ورثه بود؟ چون عینو بقیه ورثه ور میداشتن. تو فرع قبلی که یه زوجه داشت، عین بنا رو، عین شجر و آلات رو کی ور میداشت؟ سایر ورثه. قیمتش رو هم اون متعهده که بپردازه. تو این بحث که یک هشتم حق زوجه هست به ذات ولد رسیده، تو ابنیه و آلات و شجر قیمتشو کی متعهد میشه؟ ذات ولد، چون این تملک کرده. هر کسی اون ابنیه و آلات و شجر رو تملک کنه، سهم اون دیگری باید اون بپردازه. تو فرع قبلی که یه خانوم داشت، سایر ورثه برداشته بودن. تو این فرع کی برداشته؟ خانوم ذات ولد. پس قیمت ابنیه و دور رو کی باید بده؟ ذات ولد. همینطور آلات و شجر رو. یک هشتمی شده، همون یک هشتمی شد دیگه، یعنی یک شونزدهمش رو، درسته؟ یک هشتم در واقع میشه یک شونزدهم رو میده به غیر ذات ولد، یک شونزدهم از مجموع رو. این یک هشتم رو تملک کرده دیگه، باشه، شراکته، ولی اون یک هشتم رو کی مالک شده؟ یک هشتم خونه رو ذات ولد. ذات ولد یک دوم یک هشتم رو باید بده به غیر ذات ولد، قیمتش رو. یک دوم از یک هشتم رو باید بده به غیر ذات ولد. اونها حقی ندارن تا قیمت رو بدن. تو این یک هشتم حقی اونها ندارن. حق مال کیه؟ مال زوجینه. حالا عبارت رو ببینید. زوجین، بله، لو اگر اجتماع کند ذات الولد ول خالیت و عن الولد، دو تا خانم داره، گفت کسی که دو سه تا خانم داشته باشه درس خون میشه، چون تو خونه راش نمیدن، روزا میره درس، شبام حرمی جایی میشه مطالعه میکنه. لو اجتمع از ذات الولد ول خالیت و عن الولد فلعقوا. حالا گول نخورید ها، بگید ما میخواییم آیت الله بشیم برید. آره گول نخورید، زن گرفتن غلطه. فلعقوا، اونایی که گرفتن تو این کلاس نشستن ها، 90% پشیمونن. فلعقوا، منم همون، بله منم جزم. فل نه یعنی هر نفری 90% پشیمونه، 10% راضیه. خب نه که تعداد افراد 90%شون پشیمونن، که هر نفری لو اجتماع مزاح داریم میکنیم، میخواییم روز بگذاریم. بلا نه من استاد، استاد خوبی هم شما چیزی بشی، نه شما حال درس خوندن دارید که چیزی بشی. نتیجه هم تابع اخست و مقدماته. همینه که 2300,000 تا آخون داریم، 2300 تا مولا نداریم، همینجوری پیش اومده. خب لو اجتمع از ذات الولد ول خالیت و عن الولد فالعقوا، اختصاص و ذات الولد به سمن الارض اجمع، همه یک هشتم زمین مال ذات ولده، و یک هشتم ابنیه و آلات و سمن ما حرمت الاخرى من عینهی، از عینش محروم شده، اون سم ما بالای ما باید بنویسید ابنیه و آلات. یک هشتم ابنیه و آلات رو هم ذات ولد میبره. غیر ذات ولد چی؟ اختصاص و ها، ها برمیگرده به ذات ولد. به دفع القیمه بالاش بنویس لغیر ذات الولد. اختصاصا باید کی به پرداز قیمت رو؟ ذات ولد. اختصاص و ذات الولد به دفع قیمت به زوجه دوم که غیر ذات ولده. چی؟ یک دوم از یک هشتم رو. اختصاص و ها یعنی ذات ولد به دفع قیمت سهم زوجه دیگر. سهم زوجه دیگه چقدره؟ یک دوم از یک هشتم ابنیه و آلات. دون سائر الورثه، بقیه ورثه ربطی اونا نداره. لأن سهم زوجیه منحصرون فیه ما، در این دوتا خانوم. فإذا حرمت احداهما من بعضهی، یکیشون وقتی محرومه از بعضش، اختصاص داره اون بعض به دیگری. نتیجه چی میشه؟ طرف حسابش کیه؟ زوجه ذات ولد. سایر ورثه طرف حسابش نیستن. اینو کی برده؟ ذات ولد. سایر ورثه نبردن که قیمتو بدن. بگو مال بقیه ورثه است. مال مشاییه دیگه. مال مشاه. مال مشا رو چجور تصرف میکنن؟ یا با توافق. اگه به توافق نرسیدن، چون مال مشا اینجوریه، یا میفروشن مجموعه، یعنی با هم تصمیم میگیرن، یکیشون حاضر به فروش نشه، تصمیم میره روی منافع تو باب مشا. اگه دعوا پیش بیاد سه مرحله طی میشه تو بحث مشا. مرحله اول توافق به فروش. اگه یکیشون گفت من سهممو نمیفروشم، خونه باباییمه نمیفروشم، میخوام همیشه بیام اینجا بوی بابا و مامان من احساس کنم مثلا، نمیفروشم، یکی حاضر نیست بفروشه، میرن سراغ توافق روی منافع. میگن پس بیایم اجاره بدیم مثلا، یا بیایم دو تا داداشیم، زیر زمین شما بشیم بالا رو من، یا برعکس تقسیم منافع میکنن. اگه تقسیم منافع هم ممکن نبود، یکیشون به حاکم شهر مراجعه کرد، حاکم شهر اجاره میده به حسب مساله، نمیفروشه. حاکم شهر مجاز به فروش نیست، حاکم شهر فقط اجازه میده که اتلاف منافع نشه، اجارهش میده، اجاره میده، اجاره رو طبق سهم تقسیم میکنن. پس سه مرحله تو اختلاف اگه پیش بیاد طی میشه. نه دیگه، این اون سهم دیگه، یک هشتم. یک هشتم دست کیه؟ دست زوجه ذات ولد، مالک دیگه. این که دستشه، نه که بره تو خونه بشینه، که سند به اسمشه، یک هشتم زدن به اسمش. این یک هشتم که سند به اسمشه، نصفش مال اون خانومه، پولشو باید بده. نه دیگه، زمین گفتیم کلش مال خودشه، به سمن الارض اجمع. نکته آخر که بحثو بخوایم جمعش کنیم، کلمه و انه هست. این آقایونی که شر کردن کلمه و انه رو دنباله دلیل نیاوردن. نداره و انه دفع القیمه؟ نه، این نه که غلطه، و انه هست. عرض کنیم خدمت شما، عطف به اون بالا که اختصاصو هست، یعنی فل اقوا اخ انه، اون اقوا بر سر این در میاد. انه خونده میشه خبر برای مبتدای قبلی مونه، یعنی ول اقوا، که این آقایون که اومدن عطف کردن به اختصاص، یعنی دفع قیمت چه به عهده زوج باشه چه به عهده سایر ورثه. سایر ورثه کجا بود؟ فرع دیروز جلسه قبل، مال زوجه ذات سبب که الان خوندیم. دفع قیمت علی وجه القهر لل اختیار، یعنی حکم شرعی ملزمشون کرده به پرداخت قیمت، اختیار ندارن که بگه یا قیمتو میدم یا عین ساختمونو میدم. ورثه مختار نیست، مجبوره به پرداخت قیمت، مگر خانم راضی بشه بگه به جای قیمت ساختمونم قبول میکنه. ورثه اگه تقاضا بکنه، زوج موافقت بکنه، میشه ساختمون بهش بدن. اما شرعا اگر زوج مخالفت کنه، بگه من ساختمون نمیخوام، پولو میخوام، مجبورن ورثه پولشو بدن. پس ان دفع القیمه، یعنی الاقوا ان دفع القیمه علی وجه القهر، بالای وجه القهر چی باید بنویسی؟ ورثه مختار نیست بین پرداخت عین و پرداخت قیمت. در صورتی عین رو میتونه به پردازه، داری مینویسی دنبالش، در صورتی پرداخت عین صحیح است که بین زوجه و ورثه توافق حاصل بشه، ولی به عنوان حکم اولی اجباریه، به عنوان حکم اولی اجباری هست. و ان دفع القیمه علی وجه القهر لل اختیار فهو کدین میمونه. وقتی شد مثل دین، خب باید پولو بده دیگه. یکی هزار تومن بدهکاری نمیتونی، یا این کتابو بگی جای هزار تومن، اختیار نداری، مگر طلبکار باشه جاش کتابو قبول میکنه، میگه طلبکار توافق کنه. بلا خود من اگه بخوام به جای بدهکاریم کتاب بدم، طلبکار بگه من کتاب نمیخوام پول میخوام، حق مخالفت داره، من اختیار ندارم که پول بدم یا کتاب. دین باید پولشو بدم. فهوه کدین لا یفرقو فیه بین بذل الوارث، فرقی گذاشته نشده در باره دفع قیمت بین این که وارث این رو بخواد بذل کنه یا بذل نکنه، امتناع از قیمت بکنه یا نکنه، هیچ تفاوتی نمی کنه. اونی که به ذمه‌ش قیمته، اونی که به ذمه‌ش قیمته، اختیار اینجوری نداره. فیبقا فی ذمته، در ذمه‌ش باقی میمونه. زوجه نتونست پولو بگیره، به حاکم شرع مراجعه میکنه، حاکم شرع اجبار میکنه. الا ان یمکن الحاکم اجباره، تا جایی که امکان باشه حاکم اجبارش کنه، الا اداء القیمه، یا قیمتو بپردازه. اگر قیمتو نپرداخت، حاکم میتونه بفروشه بر علیه کی؟ بر علیه وارث. اول بی علل وارث قهرن. تو فقه سه اگر یادتون باشه 6-7 مورد بی قهری داشتید. اولین مثالی هم که تو بی قهری زده بود اینی که کافر بخواد عبدی مسلمانی داشته باشه، بر علیهش اجباراً میفروشن. بی مسلمان عبد مسلمانو نمیتونه کافر داشته. 7-8 مورد، اینم یکی از اون موارد. اول بی علیه قهرن که غیرهی من الممتنعین من اداء الحق. اما اگه تعذر داشت حاکم، تعذر داشت حاکم شرع در دسترس نبود، بقیه فی ذمتهی، در ذمه وارث باقی میمونه قیمت، تا اونجایی که برای زوجه تمکن تقاص باشه، تخلیصش، یعنی حقشو بهش برسه ولو مقاصدتن. سوا اون فی ذالک الحصه و غیرها، تقاص دیگه تفاوتی نمی کنه، پول باشه یا غیر پول، هیچ فرقی نمی کنه. میتونه حتی زورش رسید خونه رو بگیره، زمین رو بگیره، براش فرقی نمی کنه. حریفش شد میتونه بگیره بچهش، یعنی بچه شوهرش دیگه، یه پس کردنی میزنه. و علم که شفش بکشید تا فردا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و الحمد لله رب العالمین. نه دیگه، نه دیگه، گفتیم این انه عطف به اونجاست.
انه
بگیر بنا خبر نداره.
چرا بگیر به انه در اینه علا وجه القهر علا وجه القهر
بابش چه بابیه؟
باب خاطفه
نشد دیگه. اگه اونجوری بگیم
میخوام بگم ادامه هم بسته زوجه است.
نه آقایی که شعر کردن حاشیه نومه حجری همشون نظرشون اینه که الاغوا مترادفی به زوجه هم نداره، مربوط به فصل بحث.
ما میگیم زوجه هست.
چی بودیم؟